انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. بی نشانی نشان توست. زندگی نامه داستانی سردار شهید حاج درویش شریفی، نویسنده زهره یزدان پناه قره تپه، راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
قسمت چهارم.
زمستان 57 از راه می رسد. ایران در تب‌وتاب است. اعتصاب ها شروع شده است و تظاهرات علیه رژیم طاغوت در شهرهای مختلف گسترش بیشتری دارد. مردم شهرها یکی بعد از دیگری به پا خواسته اند. در و دیوار خانه ها انباشته از شعارهای مردم انقلابی است. در و دیوار کوچه ها و خیابان ها هم بگو مرگ بر شاه، درود بر خمینی، سلام بر شهیدان، تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست، تا شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود. مرزی و شوهرش راهی کویت می شوند. از همون شیراز که خانه و کاشانهشان در آنجاست برای چند روز. تو هم همراهیشان می کنی. هرچه باشد سالها در کویت بودی و هم عربی می دانی و هم آنجا را بهتر می شناسی. روبا به خانه مرزی می رود تا بچه ها گشتنها نمانند. وقتی برمی گردی، رباب از روزهایی که گذرانده است برایت می گوید. این که رباب با دخترهای مرزیه به تظاهرات می روند. به همراه فاطمه که همسن خود رباب است و مریم که 10 سال بیشتر ندارد. خدیجه 8 ساله و معصومه و اعظم هم دست بر نمی دارند و همراه آنها می روند. روز فرار شاه 26 دی تظاهر کننده ها به سراح احمدیه می رسند. نزدیک شاه چراغ. همانجاست که گاردی ها گاز اشکاور می زنند. مردم به کوچه های فرعی و خانه هایی که درشان باز است پناه می برند. رباب معصومه خانم را می بیند. دختر عمه پدرش. خانهش در همان نزدیکی است. تیراندازی شروع می شود. خبر می رسد که مجروح ها را به بیمارستان شیر و خورشید بردند. روزهای بعد رباب و دخترهای مرزی به بیمارستان می روند برای عیادت مجروحین. خبر فرار شاه از کشور را در کویت می شنوی در همون 26 دی. 12 بهمن امام خمینی به ایران وارد می شود و تو هم مثل بقیه مردم ایران منتظر فرارسیدن چنین روزی بودی. شادیت مثل بقیه مردم وقتی افزون می شود که 22 بهمن انقلاب اسلامی به پیروزی می رسد و فصل دیگری در زندگی تو رقم می خورد. پیروزی انقلاب دل به کار سوپرمارکت نمی دهی. می خواهی آموزش نظامی ببینی مثل بقیه. ضرورت فعالیت انقلابی است. به شیراز می روی. به پادگان عبدالله مصگری که بعدها می شود پادگان امام حسین علیه السلام. بین حدود 300 نفری که از استانهای مختلف برای آموزش به پادگان عبدالله مصگری آمده اند 30 تا 40 نفرشان از لامرد است. آشپز پادگان می داند که 2 شنبه ها و 5 شنبه ها باید سهمیه غذای بچه های لامرد را حذف کند. چون همگی روزه هستند. تو هم همینطور. بعد دوباره به لامرد برمی گردی. فعالیتت گسترده شده است. کشوری که تازه در آن انقلاب شده است، کار بر زمین مانده زیاد دارد. تو هم پا به پای انقلابیون دیگر فعالیت می کنی. هر کجا که نیاز باشد. در پایگاه‌های مساجد، حسینی‌ها و هر کجا یکی دو شب قبل از اینکه رفراندوم گذاشته شود و نتایج انتخابات جمهوری اسلامی مشخص شود، اعضای هسته سازمان جوانان مسلمان انقلابی بار دیگر دور هم جمع می شوند. همه هستند، تو هم هستی، هم قسم می شوید. سوگند نامه شرعی که مهمترین مفاد آیین نامه‌اش وفاداری به امام است که در هیچ شرایطی ولایت فقیه را به حاشیه نبرید و همیشه ولی فقیه زمان فصل الخطاب اعمال و رفتار و گفتارتان باشد و بس. رباب آخرین روزهای بارداریش را سپری می کند و تو نگرانی، هم نگران رباب و هم نگران بچه ای که در راه است. اولین روز پاییز رباب بارش را زمین می گذارد. اول مهر سال 58، ششم محرم، ساعت 10 صبح، در گوشه اتاق محل زندگیتان در همان خانه به کمک سکینه خانم، پیرزن قابله محله خندق که دی عمو صدایش می کنند و پیرزن قابله دیگری به نام زینب که دی بابا صدایش می کنند و به یاری دی و نرگس و خدیجه خانم، مادر رباب و مادر بزرگش، مادر پدر رباب. بچه به دنیا می آید. بعد از دو شبانه روز دردی که رباب تحمل می کند، یک پسر که برایش گوسفندی قربانی می کنی و به احترام ابا عبدالله علیه السلام نامش را حسین می گذاری. به رباب تبریک می گویی و برایش هدیه ای می گیری. مثل آن روزهایی که وقتی از کویت می آمدی، هیچ وقت سوغاتیش را فراموش نمی کردی. پیراهنی، قطعه طلایی یا یک روسری برایش می آوردی. با خودت آرزو می کنی که ای کاش بابا علی زنده بود و نوه پسریش را هم می دید. عراق به ایران جنگ شروع می شود. 31 شهریور 59 و دفاع مردمی که باید از اعتقادات و سرزمین و حیثیت و شرف و ناموسشان دفاع کنند و تو هم غیرت همان مردانی را داری که هجوم بیگانه به سرزمینشان را بر نمی تابد. سپاه لامرد را راه می اندازی در اسفند 59 به کمک چند نفر دیگر از لامرد، الله یاری، صابری، شکوهی و غیره. خیلی هاشان همان اعضای هسته سازمان جوانان مسلمان انقلابی هستند. در 12 فروردین سال 60 هم مراسم رسمی افتتاحیه سپاه لامرد در گلزار شهدای لامرد برگزار می شود که در این زمان فقط یک شهید در آن به خاک سپرده شده است. دمیری می شود فرمانده سپاه و الله یاری جانشین او و تو هم مسئول واحد اطلاعات و عملیات. خانه ای قدیمی اجاره می کنید. خانه ای خشتی و کاهگلی برای استقرار سپاه با یک حیاط و چند اتاق دور تا دور آن و مقداری پارچه سبز که لباس سپاه را خودتان بدوزید و آرمهایی که باید به سینه بزنید. با حدود 35 نیرو که حدود 20 نفرشان در اختیار واحد عملیات هستند. با ماهیانه 2000 تومان حقوق که متأهل ها 700 تومان بیشتر می گیرن. خود بچه ها جعبه ای درست می کنند و گوشه نمازخانه سپاه می گذارند. هر کسی به دلخواه روزانه مبلغی را درون جعبه می اندازد تا جبران استفاده احتمالی از اموالی باشد که متعلق به بیت المال است و احتمالاً استفاده شخصی از آن شده است. عرف روزانه اش 10 تومان است و کسی هم به حساب و کتاب دیگری کاری ندارد و فقط به دنبال حساب و کتاب شخصی خودش است که نه مدیون خدا باشد و نه مدیون خلق خدا. تو هم همینطور. خیلی از بچه ها نه دعای کمیلشان را ترک می کنند و نه نماز شبشان را. تو هم همینطور. وقت قرآن تلاوت می کنی برخی آیات چنان به جانت می نشیند که برای همیشه آویزه گوش می کنی. مثل آیه اشد علی الکفار رحماء بینهم که تلاش میکنی همه ی زوایای زندگیت عامل به آن باشی. فعالیت های مختلفی در سپاه انجام می شود، از مأموریت‌های نظامی گرفته تا فعالیت‌های فرهنگی، هم در شهر و هم در روستاها، هم در جبهه و هم در پشت جبهه، از اعزام به جبهه گرفته تا توزیع نشریه‌های سپاه، پیام انقلاب، امید انقلاب و نهال انقلاب و حتی نوشتن شعار روی دیوار مساجد شهرها و روستاها که بیشتر گزیده‌هایی از کلام رهبر انقلاب اسلامی است. مسجد سنگر است، سنگرها را حفظ کنید. امام خمینی. فعالیت هایی که شب و روز نمی شناسد و باعث می شود که خیلی وقتها نیروهای سپاه فرصت رفتن به خانه و کاشانهشان را هم نداشته باشند. مثل خود تو که خیلی اوقات فرصت دیدن زن و بچه هایت را هم نداری. از بس که کار می کنی. کارهایی که حتی در مأموریت های سپاه هم نیست، اما تعهد و دلسوزیتان نمی گذارد که از کنار آن بی تفاوت بگذرید. هم تعهد و دلسوزی تو و هم تعهد و دلسوزی بقیه، مثل اقداماتی که برای کارهای درمانی و عمرانی لامرد می کنید. لامرد منطقه محروم است، نه بیمارستان مجهزی دارد و نه بهداری مناسبی. سر هر زایمان بچه ها می میرند و گاهی هم مادر بچه ها از دست می روند. فقط یک پزشک پاکستانی دارد، بدون داروی کافی. باید یک بهداری راه بیندازید که حداقل خدمات مختصری برای مردم داشته باشد. راه می اندازید به کمک خیرین تا اینکه بعدها بتوانید تجهیزات بیشتری به آنجا بیاورید و پزشکانی از جاهای مختلف. آمری کار کمک به درمان مردم محروم را شروع می کند که حتی شب عروسیش هم تا 11 شب به خانه نمی رود و مشغول درمان مردمی می شود که به علت مارگزیدگی او را آورده اند، به همراه آزاد و زاره. باید حتی برای خود ساختمان سپاه هم فکری کرد که اجاره ای است. فکران را هم می کنید، انقدر دوندگی می کنید که زمینی می گیرید و ساختمانی برای سپاه ساخته می شود. و بعدها با کمک‌های حاج آقا انصاری و خیرین دیگر بیمارستانی در لامرد به راه می‌افتد که تو هم برای به راه انداختن آن شب و روز تلاش می‌کنی به همراه چند نفر از دوستان و همکارانت.
162.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه های رادیویی بیلید شماره ای را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. فرشته‌ها و اهریمنان. اثر دن براون. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 51. بخش 130. محافظان در کلیسا را گشودند و کامرلنگو دوباره احساس قدرت کرد. سینه‌اش را باند پیچی کرده و به او ردای سفید پوشانده بودند. برای رفع سوزش ناشی از سوختگی یک مورفین به او تزریق کرده بودند. کامرلنگو آرزو کرده ای کاش به او مسکن نمی‌زدند. مسیح در مقابل درد طاقت آورد. سه روز قبل از عروج درد را تحمل کرد. کامرلنگو احساس کرد در کار خدا مداخله کردند. سرش گیج می‌رفت. از دیدن چهره متعجب کاردینال ها جا نخورد. به خود گفت آنها از قدرت خداوند در عجبند. اما در صورت کاردینال ها چیز دیگری بود. سعی کرد تصور کند آن شب چگونه پذیرای او خواهند شد. وقتی از نیمکت ها می گذشت حالت چهره ها را برای خود توجیه کرد. ترس، اشتیاق یا احترام. سعی کرد از نگاهشان بخواند. با آن وقت رابرت لنگدون را دید. بخش 131. کامرلنگ و کارلو ونترسکا در وسط کلیسا ایستاد. کاردینال ها همه ایستاده بودند و خیره به او نگاه می کردند. رابرت لنگدون کنار یک تلویزیون ایستاده بود. کامرلنگو صحنه ای را که بر صفحه تلویزیون بود تشخیص داد، اما نفهمید چگونه به آنجا راه پیدا کرده. ویتوریا وترا هم کنار لنگدون بود. صورت ویتوریا غرق درد. کامرلنگو چشمانش را بست. امیدوار بود آن چرا می‌بیند توهم مورفین باشد و وقتی چشم باز می‌کند دیگر وجود نداشته باشد، اما اینطور نبود. آنها همه چیز را می‌دانستند. عجیب این که نترسید، بلکه دعا کرد. پدر راه را به من نشان بده و قدرت عطا کن تا وادارشان کنم راه تو را ببینند. اما جوابی نشنید. دوباره از خدا خواست: ما به قدری جلو رفته ایم که نمیتوانیم شکست بخوریم. اما باز سکوت بود. کامرلنگو نفهمید صدای چه کسی را در مغزش شنید که گفت واقعیت تو را نجات خواهد داد. اینجانین بود که سرش را بالا گرفت. چشمایش می درخشیدند. چهره کاردینال ها نشان می داد که از او توضیح می خواهند. می خواستند تا او دلیل آن دیوانگی ها را شرح دهد. کامرلنگو اندیشید که اسرار بسیاری در میان این دیوارها بوده. یکی از آنها چنان سیاه بود که او را به جنون کشاند. البته از آن جنون بود که نور درخشید. کامرلنگو به طرف محراب رفت و شروع کرد. اگر قرار بود روح خود را در مقابل نجات میلیون ها بدهید، آیا این کار را می کردید؟ این جمله آغازین کامرلنگو برای دفاع از خود بود. چهره کاردینال ها مات و مبهوت بود. هیچ کس حرکتی نکرد، هیچ کس حرفی نزد. از پشت دیوارها صدای آواز از میان میدان سنت پیتر شنیده می شد. کامرلنگو ادامه داد: کدام گناه بزرگتره؟ به قتل رساندن دشمن یا ساکت ایستادن در حالی که عشق خالص و صمیمی شما در حال خفه شدنه؟ لحظه‌ای به صدای آواز میدان سنت پیتر گوش کرد. نگاهش را به سقف گنبد سیستین دوخت. احساس کرد خدای میکلانج از آن بالا مراقب اوست. من نمیتونستم بیشتر از این منتظر بمونم. اما نشانی از همدردی در چهره کسی دیده نمیشد. آنها سادگی درخشان کارهایش را نمیدیدند، ضرورت محضش را درک نمیکردند. علم و شیطان یکی شده انگار. باید آن ترس قدیمی را احیا کرد و آن را از بین برد. ترس و امید وادارشان میکند تا دوباره باور کنند. آن شب قدرت اشراقیون یک بار دیگر لجام گسیخت و همراه با تجلیل ترس را چون گلوله آتش در سراسر دنیا چرخاند. خداوند تاریکی را عقب زد. کامرلنگو نمیتوانست بی تفاوت بماند. چند قدم به جلو برداشت. احساس میکرد مانند موسی در دریای سرخ است. خدا از او میخواست تا شیطان قدیمی را به آنها نشان دهد و ترس را برایشان باقی بگذارد. بی تفاوتی یعنی مرگ. بدون تاریکی نوری نیست و بدون شیطان خوبی وجود ندارد. باید بین تاریکی و روشنایی یکی را انتخاب کنند. ترس کجاست و قهرمانان کجایند؟ اگر حالا نه پس کی؟ در زیر محراب لنگدن تلویزیون را خاموش کرد. واقعیت این بود که افشاگری رابرت لنگدن کار خدا بود. زنده ماندن او هم کار خدا بود. صدای ویتوریا سکوت را شکست. او گامی جلو رفت و گفت: تو پدر منو کشتی. کامرلنگو به طرف زن برگشت. دردش را می فهمید، اما خشمش را نه. اندیشید نبوغ پدرش مرگاور بود. به خاطر بشریت باید جلوی او را می گرفتند. ویتوریا ادامه داد: اون برای خدا کار می کرد. کامرلنگو پاسخ داد: کار خدا در آزمایشگاه انجام نمیشه، توی قلب صورت میگیره. قلب پدر من پاک بود، تحقیقاتش اینو ثابت کرد. تحقیقات او ثابت کرد که مغز بشر سریعتر از روحش توسعه پیدا میکنه. اگه یک شخص معنوی مثل پدرت تونست اسلحه‌ای رو خلق کنه که امشب شاهدش بودیم، تصور کن یک فرد معمولی با تکنولوژی خودش چی کار خواهد کرد. فردی مثل شما؟ کامرلنگو نفس عمیقی کشید و اندیشید چرا متوجه نیست، مگر نمی بیند اخلاق بشر به سرعت علم پیش نمی رود. بشر از نظر معنوی برای قدرتی که در دست داشت آماده نبود. هیچ وقت اسلحه اختراع نکرده این که از آن استفاده نکنیم و ضد ماده فقط اسلحه دیگر می شد در دست بشر. بشر می توانست تخریب کند و از مدت ها قبا مخته بود که بکشد. خون مادرش هنوز خشک نشده و اختراع لئوناردو وترا خطرناک بود. گفت: قرنها کلیسا ایستاد در حالی که علم ذره ذره جلو رفت. مغز رو تعلیم داد تا بر قلب چیره بشه و مذهب رو با نام افیون توده ها محکوم کنه. خدا رو بکنه توهم. آدم های ضعیف رو بپذیره که فکر میکردن زندگی فاقد معناست. اینا رو که فراموش نکردید. من نمیتونستم ببینم علم خودش رو قدرت خداوند فرض کنه. این که بپذیریم چیزی برای فهم ما وجود داره غلط نیست. روزی که علم وجود خدا رو در آزمایشگاه ثابت کنه، روزی است که مردم احتیاج به ایمان رو رها خواهند کرد. ویتوریا در حالی که به طرفش می رفت گفت:
منظورتون روزیه که مردم دیگه به کلیسا نیاز نداشته باشن؟ شما شک دارید. این شک که روح شما رو اذیت میکنه. نیاز بشر اینه که بدون زندگی معنا داره. بی اعتمادی بشر و نیاز اون به روحی روشنبین که بتونه اونو نسبت به همه چیز مطمئن کنه بخشی از یک نقشه بزرگ. این فقط کلیسا نیست که روح رو روشن میکنه. همه به اشکال مختلف در جستجوی خداییم. اینو باور نمیکنید پدرت چی میترسید؟ اینکه خداوند خودش رو در جایی خارج از این دیوارها به نمایش بگذاره که مردم شما رو ترک کنن، لای این دیوارها تنها بمونید، خدا رو مردم تو زندگی خودشون پیدا کنن و به آیین‌های قدیمی شما پشت کنن، میترسید قلبشون با حقیقت‌های جدیدی آشنا بشه؟ پدر من طرفدار شما بود، هر دو تو یک مسیر قدم برمی داشتید. چرا نتونستید اینو بفهمید؟ چرا اینو ندیدید؟ خدا در همه چیز هست. خدا در همه چیز هست مگر علم. دکتر معجزه های روشنفکرانه به ضد ماده بدون این که دستورالعمل های اخلاقی داشته باشن به این دنیا میان، فعالیت هایی که توش خدایی نیست و قول پاسخ دادن به سوال هایی که زیباییشون در اینه که جوابی براشون نیست با اونا به دنیا میاد. نه، این قابل تحمل نیست. من اگه یک بار دیگه لازم باشه اون کار رو میکنم.
مرتتی سکوتی را که بعد از فریاد کامرلنگو ایجاد شد شکست و با صدای لرزان گفت: آن برگزیده ها، کامرلنگو، نمیخوایم به شما بگیم که اون شما نبودید. کامرلنگو متعجب از صدای دردمند مرتتی به طرفش برگشت. حداقل مرتتی باید میفهمید. مرتتی تکرار کرد: برگزیده. بله، آن چهار نفر برگزیده بودن، شما نبودید. کامرلنگو با اشاره به سینه‌اش گفت: من اینجوری در درد اونا شریک شدم. منم برای خدا میمیرم، اما تازه کارم شروع شده. مردم در میدون دارن سرود بخونن. کامرلنگو گیج شده بود، چون در چشمان مرتتی وحشت و تردید می‌دید، طوری که گویی او با دست خود آنها را کشته است، هرچند حاضر بود به خاطر خدا آن کار را هم بکند. کار را قاتلی به خاطر خدا انجام داده بود، قاتلی که فریب خورد که آنچه می‌کند برای اشراقیون است. کامرلنگو به او گفته بود: من مسیحم و قدرتم را ثابت می‌کنم. نفرت قاتل کامرلنگو را به سرباز خدا بدل کرد. او لبخند زنان گفت: گوش کنید، گوش کنید، به آواز میدون گوش کنید. هیچ چیزی مثل حضور شیطان قلب ها رو به هم نزدیک نمی کنه. کلیسا رو بسوزونید تا مردم قیام کنن. همه برای دفاع و دوباره سازی دست به دست هم دیگه میدن. دیدید امشب چطور ازدحام کردن؟ ترس اونا رو به خونه آورد. شیطان های امروزی برای بشر امروزی، بی‌عاطفگی. در سکوت حاکم بر مجلس کامرلنگو امیدوار بود همه فهمیده باشند. اشراقیون قرن‌ها بود که مرده بودند، تنها افسانه‌شان زنده بود. کامرلنگو آنها را دوباره زنده کرد تا یادآوری باشد. کسانی که با تاریخ اشراقیون آشنایی داشتند آن شیطان‌ها را دوباره مجسم کردند. کسانی که شناختی از آنها نداشتند درباره آنها دانستند و از کور بودن خود درباره آن متعجب شدند. شیطان‌های قدیمی زنده شده بودند تا دنیای متفاوت را بیدار کنند. لحن خشک مرتتی غرق عصبانیت بود. اما اون علامت‌ها؟ کامرلنگو پاسخی نداشت. مرتتی نمی‌فهمید، چون قرن‌ها قبل واتیکان علامت‌های اشراقیون را توقیف و مصادره کرد. آنها در گاف صندوق پاپی، یعنی صندوقچه شخصی پاپ که در آپارتمان کاردینالیش پنهان بود، مخفی و به دست فراموشی سپرده شد و گرد و غبار زمان روی آنها را پوشاند. در گاف صندوق پاپی چیزهایی بود که کلیسا فکر می‌کرد برای دیدن هر کسی جز از شخص پاپ خطرناک است. کامرلنگو میاندیشید چرا چیزی را مخفی کرده بودند که ایجاد ترس میکرد، چون ترس مردم را به سوی خدا باز میگرداند. کامرلنگو در ادامه گفت: خودپسندی سرن باید افشا میشد. یک قطره مایه با نیم مایل قدرت تخریب، و تو منو دیوونه میخونی؟ کسانی که باور میکنن تحت آزمایش شما قرار میگیرن. ابراهیم پسرش رو قربانی کرد، مسیح به فرمان خدا به صلیب کشیده شد. ما مرتب علامت صلیب رو مقابلمون میبینیم، خون این دردناک مملو و از عذاب. قدرت شیطان رو به یادمون میاره و قلبمون رو هوشیار نگه میداره. زخمهای بدن مسیح یادآور قدرتهای تاریکه. زخم بدن من یادآوری زنده است. شیطان زنده است، اما